بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و سروران رو از خداوند متعال خواستارم. امشب جلسه 15 مرور مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر بر مبنای سوره های قصار از کتاب برای زندگی یا جلد 10 گام به گام با امام رو در خدمت دوستان خواهم بود. سوره تکاثر هم مورد بحث امشب ما هست، چنان که از آیات که تلاوت شد دوستان متوجه شدن. به نظرم این سوره هم یک سوره بسیار مهمیه، بخصوص بخش انتهایی و آیه پایانی اون که در باب نعمتها خداوند میگه من از شما بازخواست میکنم، که به گمانم امشب نتونیم به اون بپردازیم و مفصل شب آینده، جلسه آینده انشاءالله بتونیم بهش بپردازیم. این سوره هم مثل برخی از سوره های دیگری که ما تو این شبهای گذشته به اونها پرداختیم، مثل یک سلاح برای پیامبر هست، یک سلاحی برای مقابله پیامبر با مشرکان مکه. چون همونطوری که قبلا هم عرض شد، پیامبر در مکه سلاحی بجز کلام نداره و از برخی از این آیات و برخی از این سوره ها که نازل میشه به مثابه یک سلاح برنده در شرایط جامعه مکه در واقع استفاده میکنه. و در این سوره هم تصویر در واقع خاصی رو برای مشرکان ایجاد میکنه، تصویری برای کسانی که این آیات رو میشنوند ایجاد میکنه. این تصویر آفرینی میتونه به نوعی ایجاد انگیزه بکنه برای افراد و به تعبیر امام سوره است که آیاتش آدمی رو برمی انگیزه و براش حداقلش اینه که یک سوالاتی ایجاد میکنه که خب به وضعیت خودش بیندیشه و به هوش باشه که غرق در دنیا و غافل از زندگی آخرت نشه. ایشون نکات خیلی خوب و مهمی رو در این باب ذکر میکنن، بخصوص فرمودن که این مباحثی که اینجا اومده و الفاظ این آیات در اوج زیبایی و هماهنگ با معنایی است که الفاظ برای اون معنا بیان شده. و خب این نشون میده که اینها آیات وحیانی است و از طرف خداوند بر ما نازل شده. حالا یک دیدگاهی از یکی از مفسران بزرگ رو هم به تعبیر خودشون نقل میکنن، اسم این مفسر رو نیاوردن، که اون مفسر بزرگ گفته وقتی این سوره رو تلاوت میکنم تصور میکنم یک صدای آسمانی از میان زمین و آسمان برخواسته و بشر غرق در بازی های دنیا رو همچون مادیات و لهو و لعب و اینها و افسونخواهی و فخر فروشی مخاطب خودش میسازه که به هوش باشه و از این غرق شدگی فاصله بگیره. اما آیات رو به صورت منسجمی ایشون مورد بحث قرار دادن. آیات اول و دوم رو با هم بحث میکنن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، به غفلت کشید شما را نازش به بسیاری مال و فرزند تا به گورها رسیدید. اینجا ایشون فرمان که این معنای در واقع تکاثر رو ما دو جور میتونیم معنا بکنیم، یا این دو تا آیه رو دو گونه میتونیم معنا بکنیم. معنای اول به معنی یک نوع زیاده خواهی هست، یک نوع زیاده خواهی که همیشه گیست و تدریجی است و از در طول زندگی آدمی این فزون خواهی وجود داره تا در نهایت که فرد میمیره و به قبرستان برده میشه. بنابراین اینجا به معنی زیاد خواهی در همه چیز میتونه باشه و فقط در زیاد خواهی در مال نیست، بلکه زیاد خواهی در مال و فرزند و جاه و همه وسایل زندگی رو به تعبیر امام در بر میگیره. و خب یک معنای اصطلاح دقت ادبی هم اینجا انجام دادن که این تکاثر از باب تفاعل هست و مفاعله در زبان عربی چون به معنی و توجه خاصی در واقع به کار میره، این دو طرفی هست، یعنی فرد به اصطلاح یک کار دو طرفی صورت میگیره، کما اینکه ما قبلا در بحث سوره عصر هم که اونجا عرض شد تواصی دو طرفی بود، در جامعه اتفاق میافتاد، اینجا تکاثر در درون اجتماع اتفاق میافته و تکاثر فردی ما نداریم. فرد و افراد نسبت به همدیگه چشم هم چشمی میکنن، تفاخر و افتخار میفروشن، به همدیگه افتخار میفروشن، به همدیگه تفاخر میکنن. اینجا میشون فرماید که همین هست و این از باب تفاعله که وقتی به اصطلاح فرد بر مال خودش میافزایه و مال هم رغبت و بزرگی و عزت رو در نزد مردم اضافه میکنه و که انه به تعبیر ایشون در اینجا یک نوع تعامل و تکاثر دو طرفه وجود داره. تکاثر فقط برای زیاده خواهی استفاده میشه، پس هم بر مال خودش فرد می افساید و هم اینکه این مال هم به بزرگی و رغبت و عزتش در نزد مردم اضافه میکنه. این رو از این باب در واقع تعامل شده. اما ایشون فرمان تکاثر به معنی زیاده خواهی همیشگی و تدریجی است، یک نوع زیاده خواهی که انسانها بهش روز و شب سرگرم میشن، در اجتماع بهش سرگرم میشن و این پایانی هم نداره، یک طمعی است که انسان رو دائم به خودش مشغول میکنه، گرفتار میکنه و هیچ پایانی هم نداره. البته خود تکاثر رو هم به معنی چشم هم چشمی در مال اندوزی و بزرگی هم گرفتن که افرادی در مال و فرزند و یاور و اینها به یکدیگر فخر میفروشن و آیه و این سوره اینها رو مورد عتاب قرار میده و توبیخ میکنه که اینها در آینده نزدیک از این نعمتهایی که در اختیار داشتن بازخواست میشن. حالا اون بخش نعمت که پایان آیه اومده، پایان سوره اومده رو ما در جلسه شب آینده به خواست خدا بحث میکنیم و منظور از این به اصطلاح نعمت رو یادآور میشیم و بحث میکنیم، مرور میکنیم. اما اینجا گرایش افراطی انسان به امور دنیوی رو ایشون اینجا خیلی تاکید کرده که دنیاگرایی عامل غفلت انسان از کمال و سعادت هست و اینکه برخی از انسانها بر دنیاگرایی و غلطیدن در دنیا تا هنگام مرگ اشتغال دارن و این طمعیه که از ذهن و ضمیر اونها خارج نمیشه. خب پس آیه دوم را هم که حتی زرتم المقابر هست، این گونه ایشون در معنای اول این گونه میشه که این برخی از انسان ها از روز ولادت تا زمان مرگ خودشون هیچ فرصتی رو به اصطلاح از دست نمیدن و همش به زیاد خواهی میپردازن تا زمانی که پاشون به گور میرسه و در واقع میمیرن و گور اونها رو زیارت میکنه یا اونها گور رو زیارت میکنن. پس این زیاد خواهی کاری که انجام میده اینه که انسان رو از اندیشیدن به سرنوشت و آینده خودش و به حقیقت زندگی خودش باز میداره و انسان گرفتار لهو و لعب و مشغولیات دنیوی میشه و فرصت و عمر خودش رو از دست میده. حالا بر اساس اون سوره والعصر هم که قبلا عرض کردیم، در واقع این میشه یک نوع خسران. باز اگر برگردونیم به اون آیه، این فقط خسران هست چون صرفا گرفتار و مشغول زیاده خواهی شده و برای تفکر هیچ مجالی رو فراهم نکرد. اما معنای دومی که امام از دعای اول این سوره کردن اینه که تکاثر یعنی دشمنی و رقابت و به تعبیری که حالا در قبلی هم من اشاره کردم یک نوع چشم و همچشمی هست. کیشون می‌فرماد اینجا افراد نسبت به همدیگه فخر می‌فروشن و این فخر فروشی اونها تا جایی امتداد پیدا می‌کنه و تا زمانی هست که اینها حتی میرن به سراغ گورستان و در اونجا مردگان خودشون رو هم می‌شمرن که بگن ما به اصطلاح تعدادمون بیشتره و ما از یک جایگاه و اصطلاح افتخار بیشتری برخوردار هستیم. شأن نزول این سوره هم همینه که گفته شده که دو تا قبیله قریش، یعنی بنو عبد مناف بن قصی و بنو سهم بن عمرو، اینها یا عمر، اینها به اصطلاح درباره بزرگی و افتخاراتشون با هم دیگه بحث میکردن و سعی میکردن که خودشون رو برتر قلمداد بکنن و حتی به اصطلاح باعث شد که اینها برن به گورستان و مرده های خودشون رو بشمارن که ببینن افتخار کدوم بیشتر بوده. چون برخی ادعا کردن که، یعنی یک قبیله ادعا کرد که ما توانمندتریم به خاطر اینکه افراد زیادی از ما در میادین جنگ و منازعات کشته شدن و بنابراین افتخارات ما بیشتر هست. پس دو جور معنا شد، دو تا معنا داره این سوره. یک معنا که انسانها نسبت به هم دیگه زیاد خواهی می کنند و این زیاد خواهی در طول حیات اونها در جامعه وجود داره و به صورت تدریجی و همیشگی است تا زمانی که اینها گورستان رو زیارت میکنن و به گور میرن، یعنی میمیرن و به همین دلیل هیچ لحظه ای رو برای تفکر خودشون صرف نمیکنن. و یا این که نه، این تکاثر به معنی فخر فروشی باشه و رقابت بین افراد و قبایل و کسانی که تو جامعه دارن زندگی میکنن تا نهایتش این که میرن حتی اون تعداد مردگان خودشون رو هم در گورستان شمارش میکنن که بگن ما افتخاراتمون بیشتر هست. در معنای نخست، زیاد خواهی انسان رو به خودش مشغول میکنه تا اینکه مرگش فرا میرسه و پس از مرگ دیگه زیاد خواهی وجود نداره، بلکه باید پاسخ بده در برابر نعمتهایی که خداوند بهش داده. یعنی آیه آخر ناظر به این هست. و در معنای دوم، زیاد خواهی و رقابت حتی تا زیارت قبرها ادامه داره که مقصود اینه که، یعنی مقصود از زیارت قبور به تعبیر امام اینه که سرگرم دعا دنیا شدند و به کارهای لهو و لعب پرداختند و حتی گورستان هم عبرتی رو در اینها بر نینگیخته، در حالی که خب توجه به مرگ و حضور در گورستان اینها وسیله‌ایه که انسان به خودش بیاد، به خودش توجه بکنه و در مسیر الهی حرکت بکنه، در حالی که اینجا میبینیم که همین گورستان و مرگ خودش وسیله شده برای این زیاده خواهی و فخر فروشی و سرگرمی. ایشون البته میفرمان که امروز هم همین هست، که امروز هم کسانی هستن که به هر حال در قبرها با هم رقابت دارن و فخر فروشی میکنن و زیاده خواهی میکنن. یعنی این مسئله نیست که ما بگیم این شأن نزولش مربوط به یک واقعه خاصی بوده یا مربوط به اون دوتا قبیله قریش بوده که با هم دیگه بر سر این مسائل بگو مگو داشتن، بلکه امروزه هم ما میتونیم بگیم و این معنای وسیعتر در واقع این سوره رو ما بتونیم اینجا استفاده بکنیم. فرمودن که در هنگام نزول آیات یک رقابت ساده و ابتدایی وجود داشته بین دو تا قبیله، ولی اکنون یک معنای عمیق‌تری متحول شده و ما این معنای عمیق‌تر رو میتونیم به دست بیاریم و در زندگی خودمون اون رو به کار بگیریم. مردمی که به خانواده ها و اجداد و گذشته های خودشون مباهات میکنن، همونهایی که به هر حال زیاده خواهی اونها رو به خودشون مشغول کرده تا اینکه پا به گورستان بگذارن. بر این اساس باز هم معنای نخست یک زیاده خواهی همیشگی هست به جای اندیشیدن به سرنوشت تا اینکه سرانجام مرگ فرا میرسه، و معنای دوم رقابت و همچشمی و فخر فروشیه و این رقابت ها چنان آدمی رو به خودش مشغول و سرگرم میکنه که به مرده ها هم فخر میفروشه و به جای اینکه در واقع از اونها عبرت بگیره، از گورستان و از مردگان عبرت بگیره. ایشون در ادامه به روایتی از امام علی هم اشاره میکنن که به همین معنا اشاره داره و خب خیلی جالبه که فرمودن امام شگفتا چه مقصدی دور و چه دیدار کنندگانی غافل و چه کاری بزرگ و رسوا کننده، جایگاه مردگان را از آنان تهی پنداشتند و آنان عجب اندرز دهندگانی هستند، از جایی دور آنان را طلب کردند، آیا بر گورهای پدرانشان میبالند یا به فزونی مردگانشان بر یکدیگر مینازند. که خب اینجا به هر حال مقصود این بوده که اینها قبرها رو و گورها رو و گورستان رو خالی از عبرت بیافتند و در جهت فخر فروشی ازش استفاده ابزاری کردند، در حالی که خیلی مفصل این روایتی که از حضرت اینجا نقل میکنن که عاقلانه تر آن هست که با یاد مرده ها به خاکساری و فروتنی بیفتیم، نه آن که آنان را وسیله فخر و ارجمندی قرار دهیم. به گونه ای باید این وضعیت بتونه این تأثیر رو داشته باشه که به خودش بیاندیشه انسان و این عبرتگیری و عبرت آموزی رو از وضعیت گورها و مردگان بتونه دریافت بکنه. و خب در یک بخش هم جالب حضرت فرمودن که این چه افتخاریه، در حالی که به چه کسانی افتخار میکنه به تعبیری که امام آوردن، که در حالی که بر جمجمه هایشان قدم بر می دارید. خب نکته بسیار مهمیه به نظرم. البته امام در جمع‌بندی که دارن از معنای این دو فرمودن ما به هر روی این دوتا موضوع و هر دو موضوع رو و هر دو تفسیر رو میگیم که یک معنی حقیقی دارن، که حالا اون معنی حقیقی چیه؟ معنی حقیقی اینه که خداوند به بندگان خودش و همه انسانها هشدار میده که شما اوقات خودتون رو به زیاده خواهی مصرف نکنید، صرف نکنید و افکار و نیروها و آرزوهای خودتون رو در این کار از دست ندید، از بین نبرید، بلکه بیاید به یک پرسش های اساسی و مهمی بپردازید، در مورد خودتون بیاندیشید که از کجا آمده اید و به کجا می روید، برای چه آفریده شدید، در آینده چه چیزی رو خواهد داد و پرسش های از این قبیل رو که امام اینجا مطرح کردن. بنابراین مقصود از این بخش از آیه اینه که انسان و انسانها باید یک زمانی رو برای اندیشیدن سرنوشت آینده خودشون اختصاص بدن و دست از زیاده خواهی و چشم همچشمی تا گور بردارند و با برشمردن گورهای خودشون در واقع از این افتخار ورزی اجتناب بکنن و مباهات به مردگان رو فراموش بکنن و تأمل بکنن که خودشون سرنوشتشون چیست و به کجا خواهند رفت. بخش دوم یا سه تا آیه بعدی سوره که با کلا اومده، کلا سوف تعلمون، حقا که به زودی خواهید دانست، ثم کلا سوف تعلمون، باز هم حقا که به زودی خواهید دانست، کلا لو تعلمون علم الیقین، حقا اگر از روی یقین بدانید، لترون الجحیم، البته جهنم را خواهید دید، ثم لترونها عین الیقین، سپس به چشم یقینش خواهید دید، ثم لتسالون عن یومئذ عن النعیم. کلا اون آیه آخر بحث جدایی خواهد داشت. اینجا کلا به معنی انکار هست و سه بار هم تکرار شده که امام فرمودن که این تصویر و تعبیر شگفت‌انگیز برای مردم دردناکه و مثل یک شلاق تنین اندازه که شما اگر شما در این دنیا به علم یقین بدونید دیگه دنبال این لهو و لعب نمیرید. علم الیقین هم یا علم الیقین هم یعنی چیزی رو بی آن که دیده باشم بدانم و گویا آن را دیدم. این بیان به تعبیر امام یک هشداری است که خداوند به انسانها میده که شما سرگرم هستید و اما اگر علم و آگاهی داشتید و با چشم بصیرت آتشهای پس از این حیات رو میدیدید و جهنم رو میتونستید ببینید، کرنگو یک جور دیگری، به یک نحو دیگری مشی میکردید و طبیعتاً سبک زندگی شما متفاوت میشد، وضعیت اجتماعی شما متفاوت میشد. چرا خداوند هشدار میده اینجا؟ به صورت خلاصه اینه که این هشدار برای این هست که این مسئله یعنی سرنوشت انسان به بازی گرفته نشه. وقتی انسان زیاده خواهی میکنه و افتخار و صرفا دنبال افتخار، کسب افتخار هست، این انسان ممکنه که سرنوشت خودش رو به بازی بگیره. خداوند هشدار میده و این هشدار رو با انکار بیان میکنه که اگر علم داشتید این اتفاق نمیافتاد، برای اینکه این مسئله یک مسئله بسیار مهمیه. و خب امام اینجا خیلی نکته دقیقی رو به نظرم فرمودن که هشدار بیش از رحمت انسان غافل رو تکم میده و تحریک میکنه و برمی انگیزه، همونطوری که کل این سوره انسان رو برمی انگیزه، این هشدارها و انذارها بیش از این رحمت و محبت و مغفرت انسانها رو تکم میده، تحریک میکنه و برمی انگیزه که بتونه در باب زندگی خودش و سرنوشت خودش تأمل بکنه، بیاندیشه. چون فرمودن خدایی که با آتش عذاب میکنه نعمت بهشت رو هم ارزانی میداره، چنان که عادل و جبار هست رؤوف و رحیم هم هست. اما پیامبر با کسانی که به زیاده خواهی مشغولند چیکار میکنه؟ اونها رو اندکی میترسانه و برمیانگیزه تا به یک انفعالی وادار بشن و این مسئله رو به بازی نگیرند و به سمت به اصطلاح وضعیت مطلوب تری حرکت بکنن، که حالا در فضای اجتماعی هم طبیعتا تأثیر بسیار مهم می داره. بخش پایانی این سوره بازخواست و پرسش از نعمت ها هست، ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، که در آن روز شما رو از نعمت‌های دنیوی بازخواست می‌کند. این که این نعمت چیه و دلیل بازخواست خداوند چیه، این رو من اشاره می‌کنم، ولی بخش مبسوطش رو ما می‌ذاریم برای شب آینده، جلسه آینده که دیگه مفصل هم نشه و چون بحث‌های مهمی در این گفتار بعدی داره، اون رو هم به صورت مفصل بحث می‌کنیم. امام دو تا گفتار در باب سوره تکاثر داره، هر دو گفتار خیلی مفصل هست و این گفتار دوم که در باب به صورت خاص همین نعمت رو توضیح میده که این نعمتی که خدا بازخواست میکنه چیه، و مصداق هم بیان میکنه که چه کسانی مصداق این نعمت هستن. علی حال در برخی از روایات گفته شده مقصود از نعمت، نعمت سلامتی و امنیت هست. برخی از روایات گفتن نعیم آب سرد و عسل گواراست. اما دلیل بازخواست چیه؟ حالا این رو ما شب بعد صحبت میکنیم که منظور و مراد از نعیم و نعمت چیه که خداوند اون رو بازخواست میکنه. آیا همین نعمت خورد و خوراک و پوشاک و اینجور چیزاییه که ما در دنیا از اونها استفاده میکنیم، یا نه یک چیز بالاتر و مهمتریه؟ اما دلیل این بازخواست نعمتهای دنیوی چیست؟ امام دو تا دلیل رو اینجا ذکر کردن که به نظرم خیلی قابل توجه و اهمیت داره. یکی از دلایل بازخواست اینه که انسان گرفتار زیاد خواهی نشه و اعتدال در زندگی رو مراعات بکنه و از نعمتها به اندازه و به اعتدال بهره ببره. بنابراین وقتی بازخواست میشه یه مقدار توجهش بیشتره و که این اعتدال در زینت و علم و خوراک و همه نعمت‌های خداوند که به انسان عطا شده اعتدال مراعات بشه و انسان از اعتدال خارج نشه، از حد خودش در این دنیا خارج نشه. اما نکته دوم یا چرای دوم این بازخواست اینه که این نعمت‌ها به مثابه امانت در دست انسان هستند. بنابراین امانتداری اموال و نعمتهای خداوند رو ما باید مراعات بکنیم و از این حیث ما مسئول شمرده میشیم، ما مسئولیت داریم در برابر نعمتهایی که خداوند به ما اعطا کرده و از اینها پرسش میشیم و باید پاسخگو باشیم در برابر نعمتهایی که به ما اعطا کرده. ما حق امانت رو باید به جا بیاریم. بنابراین این هم یک دلیلی که امام در باب این چرایی این بازخواست مطرح میکنه. یک نکته مهمی رو در پایان این بخش ایشون مطرح میکنن و اون بحث زهده، که انسان نبایستی گرفتار مال دنیا بشه بلکه باید زاهد باشه. زاهد هم به چه معناست؟ اونجور که روایتی که ایشون نقل کردن اینه که زهد آن نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه زهد آن است که چیزی مالک تو نباشد. این هر اندازه که انسان میخواد مال جمع بکنه ولی با زهد منافاتی نداره، ولی مهم اینه که مال در خدمت او باشه، نه اینکه او در خدمت مال باشه. تو مالک باشی نه مملوک. و تأکید میکنن امام که مال یک ابزاری برای کمک و ارتقای آدمی هست، نه اینکه انسان گرفتار بشه. و خب یک زمانی ممکنه انسان به خودش بیاد ببینه که این اموال مالک او شده، انسان گرفتار و غرق در دنیا که میشه که انه این اموال مالک انسان شدن و اون رو به هر طرفی که بخوان میکشن، چه بسا دیگه سبک زندگیش و راه و روش و اندیشه و معاشرتش بر حسب مال هست و بر اساس اون مال داره تنظیم میشه و مشخص میشه. با اموال در واقع به تعبیر ایشون رفتار آدمی تغییر میکنه. و چه خوب است که به تعبیر ایشون این اموال در راه خیر و خدمت به مردم استفاده بشن. و به تعبیر باز ایشون، خداوند دوست داره که آثار نعمتهاش رو بر بندگان ببینه، اما آدمی که با کسب مال و جاه و صندلی و نیرو و فرزند و علم تغییر میکنه و این امور در او اثر میگذاره، اینها در حقیقت مملوک این اشیا هستن. انسان دیگه میشه مملوک این اشیا، مملوک این اموال. پس نعمتهای خداوند برای انسانه، نه اینکه انسان برای این نعمتها باشه و برای این اموال باشه. خب اون چه نعمتیه که بازخواست میشه اینجا؟ نعمت حقیقی که بازخواست میشه، ایشون میفرمان که نعمت ولایت هست و نه این خور و خوراک و پوشاک و اینها. این پرسش ها در باب مسئله نعمت ولایت و اینها میمونه، انشالله در جلسه فردا شب راجع بهش صحبت میکنیم. یه گفتار خیلی مفصل اینجا داره و خب هم یک نوع دینشناسی رو اینجا دوباره ایشون مطرح فرمودن و هم ارتباط مقام ولایت و رسالت رو و تفاوت و تمایز اینها رو ذکر میکنن و هم بحث خود چرایی مقام ولایت و کارویژه‌ای که ولایت خواهد داشت. اینها رو انشاءالله شب آینده با هم بحث میکنیم، به دلیل اینکه حالا مفصل هم نشه بحثمون. خیلی ممنون از همه دوستان. نکته ای، مطلبی، صحبتی، گفتگوی باشه من استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.